بسم الله الرحمن الرحیم. امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر نیز از ضروریات اسلام و مورد اجماع و اتفاق عموم مسلمین است. ضروری دین اون دستورات دینی رو میگند که خیلی واضح است، اینقدر واضح است که هیچ کس انکار ندارد که این جزو اسلام است. مثلا مثل نماز یا روزه، این دستورات اسلام است و از ضروریات است، یعنی بدیهی است، آفتابی است، خیلی روشن است که حتی غیر مسلمان هم می دونن که یکی از دستورات اسلام مثلا وجوب نماز. این مسئله امر به معروف و نهی از منکر که دو تا تکلیف از تکلیف های الهی است، این هم ضروری مسلمان هست و به قول مرحوم های مطهری اجماع است. اجماع یعنی اتفاقی. منتاش در شرایطش بین مسلمان ها مثلا اختلاف است. بعضی ها میگن مثلا ولو ضرر هم برات داره، ولو خطر جانی هم داره، باید عمل کنی. مثل خوارجی طور بودن. بعضی میگن نه، مشروط به این است که ضرر نداشته باشد یا تأثیر داشته باشد، عقلاییت داشته باشد. اینها در شرایطش یه قدری گفتگو بوده. بعضی میگفتن مثلا فقط میباست از قلب و زبان بشه، قلبن واجبات الهی رو واجب بدونی و منکرات الهی رو منکر بدونی، و از کسی که واجب رو ترک میکنه بدت بیاد و از کسی که منکر رو به جا میارد بدت بیاد و به زبانم بگوی. اما دیگه همین مثلا وقت هم در این میونه معتزله خلاصه چیزند که میگن امر به معروف باست به درجه ای رسون که حتی قیام هم بکنیم. این است که از یکی از پایه های مکتب اعتزال و معتزله این مسئله امر به معروف و نهی از منکر شده. حالا لطفا امر به معروف و نهی از منکر نیز از ضروریات اسلام و مورد اجماع و اتفاق عموم مسلمین است. اجماع یعنی هم اتفاق، همه قبول دارند. اختلافاتی که هست مربوط است به حدود و شروط آنها. مثلا خوارج که دیشب اشاره به مذهبشون شد، امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به هیچ شرطی نمی‌دانند. معتقد بودند در همه شرایط باید این دو فریضه صورت گیرد. مثلا صورت گیرد، مثلا دیگران احتمال موفقیت را و همچنین عدم ترتب مفسده مستمر را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر می دانستن. دیگران یعنی غیر خوارج می گفتن باید احتمال بده که این حرف اثر داشته باشه و از طرف مفسده دائمی هم برش بار نشه. با این دو قید واجب است که امر به معروف کنی و نهی از منکر کنی، ولیکن خوارج میگفتن که نه، چه احتمال اثر بده چه نده، چه یقین داشته باشیم که فایده ای نداره بازم باید مثلا چیز کنیم. ولی خوارج به این شروط قائل نبودن. برخی معتقد بودن که امر به معروف و نهی از منکر صرفا قلبی و زبانی است، یعنی قلبن باید طرفدار معروف و مخالف منکر بود و قلبن، و لسانن نیز باید به نفع معروف ها و علیه منکرها تبلیغ کرد. بله، خوارج معتقد بودن که از اینا باید حتی واسه دست در آورد که عند اللزوم، یعنی هنگام که لازم شد باید قیام کرد و عملا دست به کار شد و برای امر به معروف و نهی از منکر باید قیام به سیف کرد، دست به اسلحه بود مثلا. این خوارج. و در مقابل گروهی بودن که امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به شرایط بالا می دانستن و از حد قلب و زب مشروط به شرایط بالا که باید احتمال موفقیت بده مفسده ای نداشته باشد اینها، و از حد قلب و زبان هم تجاوز هم کرد که حتی اونده که احتمال موفقیت میده و ضرری هم برات نداره فقط چیز کن قلبن از منکر بدت بیا زبانن هم کرد، اما دیگه دست در نیار. این جوری میگفتن، این نظیری که میگفتن اصفهانیه به او یکی میگفته جلو نیا، او عقب وایس فروشده بده جواب دن بشنو برو. مسئله همسی جوری میگفتن، حالا اینجا اصفهان نباشد بعدش بیا. حالا اجالتا دیو از حد قلب و زبان هم تجاوز نمیکردن. احمد ابن حنبل از این گروه شمرده شده است. طبق عقیده این گروه قیام خونین برای مبارزه با منکرات جایز نیست. خب حالا یه اشاره شد که این مسئله یه قدری در حدود شرایطش مورد اختلاف بوده. معتزله شروط امر به معروف و نهی از منکر را پذیرفتند که بله امر به معروف نهی از منکر شرط داره، شرطش این است که احتمال اثر بده و احتمال موفقیت و مفسده هم برش بار نشه، ولی اون را به قلب و زبان محدود نمی دانستن. معتقد بودند که اگر منکرات شایع شود یا حکومت ستمگر باشد بر مسلمین واجب است که تجهیز قوا کنند و قیام نمایند. پس عقیده خاص معتزله در باب امر به معروف و نهی از منکر در مقابل اهل الحدیث و اهل السنه که اشاعره باشن فقط چیزی تفاوتشه؟ اعتقاد به قیام در برابر مفاسد است، همچنان که خوارج نیز چنین نظری داشتن. منتهی خوارج دیگه احتمال موفقیت و مفسد بار نشدن و میگفتن شرط نیست، اینا نه، این قیدو دارن که احتمال موفقیت بده و مفسدی هم برش بار نشه، میگن به قولشون با تفاوتی که اشاره شد. خب درس پنجم، افکار و آراء معتزله. آراء جمع رأی است، همون یعنی رأی ها و نظرهای معتزله. اون چه در دو درس گذشته گفتیم به اصول مکتب معتزله مربوط بود، به اصول مکتبشون که اصل و ریشه مکتبشون که اینا به اعتبار یه اعتقاد گروه خاص مذهبی قرارشون داد، توحید و به اصطلاح یکی توحید، یکی عدل، یکی منزلت بین منزلتان، یکی وعد و وعید، یکی هم امر به معروف و نهی از منکر. حالا اینا البته یه حرفای دیگر هم در جاهای دیگه دارن. مگوید اون چه در دو درس گذشته گفتیم به اصول مکتب معتزله مربوط بود، ولی همچنان که اشاره کردیم معتزله مسائل زیادی ترک کردن و از آنها دفاع نمودن. برخی از این مسائل به الهیات مربوط می شود، یعنی درباره خدا و اینها، و برخی به طبیعیات، به این جسم و عالم جسمانیات و اینا، و برخی به اجتماعیات، مثلا حالا ببین بعدن از اجتماعیات چه مثال می دن، و برخی به انسان. مسائل الهیات بعضی مربوط است به امور عامه. عرض کنم حالا این قدر اینجا توجه بفرمایید. در مباحث مثل فلسفه و کلام یک قسمت بحثش راجع به جسم و جسمانیات است. اینو میگن طبیعیات، طبیعیات فلسفه. در علم کلام هم راجع به طبیعیات بحث دارن. بعضیش راجع به کلی عالم خصوص جسم نیست. وقت اینا بعضی مسائلش مربوط به خصوص خداست، اینا رو میگن الهیات بالمعنى الاخر. بعضیش نه، اهمه، چه مربوط به خدا چه مربوط به همه جهان، اونو میگن امور عامه، امور عمومی. مثلا میگویم که هر چیز یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. مثلا حالا اینجا برادره پر لازم نیست روی اصطلاحات تکیه کنه، اینو بعدا اجالتا میگید که مسائل الهیات بعضی مربوط است به امور عامه و بعضی به الهیات بالمعنى الاخر. البته مقصد و مقصود اصلی معتزله مانند سایر متکلمین مسائل الهیات بالمعنى الاخر است. الهیات مسائل مربوط به خدا مقابل امور عامه، بالمعنى الاخر یعنی مقابل امور عامه که در حوزه عقاید دینی قرار دارد. مسائل امور عامه از باب مقدمه است. همچنان که بحث در طبیعیات نیز برای متکلمین جنبه مقدمی دارد. یعنی متکلمین از این جهت در طبیعیات بحث میکنند که راهی برای اثبات یک اصل دینی باز نمایند. که حالا اینجا شما لطفاً شبه اول مثل که اشاره کردیم یه بحث متکلمین راجع به خصوص اون قسمت از شرع است که انسان باید بهش معتقد باشه. چون گفتیم دین اسلام سه بخشه، یه بخش اموری که ما باید بهش معتقد باشیم، یه بخش هم بخش اخلاقیات بود، یه بخش هم بخش به اصطلاح دستورهای عملی. اونایی که اون اموری که مربوط به باید بهش اعتقاد داشته باشیم بحث در اون رو بهش میگفتن علم کلام، و اون اموری که راجع به اخلاق است اسمش میذاشتن علم اخلاق، و اون بحثی که راجع به دستورهای عملی است بهش میگفتن علم فقه. پس همچی میشد که علم کلام هست بحثش درباره اون چیزی است که ما باید بهش معتقد باشیم. ولی فلسفه وقت این علم دیگه اگه از جسم بحث کرد و از جزء الهیت تجزا بحث کرد، این داخل در بحثش نیست، که مقدمه بحثش میشه. مقدمتا مثلا از جسم بحث میکنه اینا، اما این غیر از فیلسوف و فلسفه که فلسفه بحث از اصل هستی میکنه. و اهم از این که مثلا اعتقاد از نظر شرع باید بهش باشد یا درست نباشه، این است که فلسفه بحث از اجسام و اینا که کرد اون مقدمه نیست، جز مسائلشه. اما علم کلام اگه بحث کرد که جنبه مقدمی میشه. حالا اینجا همقدر شکایت میکنه، یعنی متکلمین از این جهت در طبیعیات بحث میکنن که راهی برای اثبات یک اصل دینی بازنمایند و با یا راه حلی برای یک اشکال پیدا کنند. ما در اینجا فهرستوار به پاره ای از آنها اشاره میکنیم و از الهیات آغاز میکنیم. حالا الهیات، الف توحید صفاتی که جلوتر شرحشو دادیم، ب عدل، جیم مخلوق بودن کلام خدا. راجع به کلام الله یه بحث بوده، اشاعره کلام خدا رو مخلوق نمی گرفتن که حالا بعدا شرحش میاد. معتزله میگفتن کلام همین صوته، مثل که حضرت موسی خداوند اینا معتزله میگن که در درخت ایجاد صوت کرد، که در آیه قرآن دارد من از شجره، یعنی از درخت، که صدای مثلا به قول معتزله صدا ایجاد شد در درخت که به گوش حضرت موسی رسید. پس کلام خدا همین صوته و مثل همه چیزا که مخلوق خداست، کلام خدا هم مخلوق خداست. وقت پس بنابراین خدا متکلم است، متکلم بودن خدا از صفات فعل خداوند میشه. ما یه صفات ذات داریم که یه شب مثل که شرح دادیم، صفاتی که برای خدا میگویم هست با در این که با قطع نظر از این که خدا ایجادی هم کرده باشه، خدا بر فرض عالم را هم ایجاد نکرده بود، بازم عالم بود، که عالم بودن از صفات ذات خداوند. اما رازق بودن که رزق خلایق میده، این به اعتبار کارشه. خدا خلقت کرده و رزق خلایق هم میرسونه. از یه حد میگویم خالق یا رازق یا شافی، کافی، معافی، این همه صفات، اینا رو میگن صفات فعل. پس صفات خداوند یه صفات ذات است، یه صفاتی که در فرض خدا عالم و ایجاد نمی فرمود و صفاتو داره، مثل عالم بودن و اینا میگن صفات ذات. یه صفاتی که با در نظر گرفتن کار خدا یه صفاتو برای خدا عقل ما میگد هست، اینا رو میگن صفات فعل. وقت این کلامو معتزله میگن صفات فعل خداست. میگه مخلوق بودن کلام خدا، که وقت تو پرانتز کلام صفت فعل است نه صفت ذات. دال افعال الله معلل به اغراض است. در حکیم بودن خدا گفتیم که اینا میگن که خداوند از خلقت هدف داشته. مثلا هم مثالی که پریشبا گفتیم، فرض بگید که دندون ما را اینجور قرار داده است، قده های زیر زبانمون را قرار داده است، وضع را اینجور قرار داده است، برای هدف که غذامون چطوره خوب هضم بشه، نه اینکه تیر به تاریکی همچی شده است از غذا خوب در اومده است. نه، میگن خدا در افعالش قرض داره. قرض یه قرض نه یه قرضه که میگه فلان در باره ما، قرض یعنی هدف داره. بله، افعال الله معلل به اغراض است، یعنی فعل که انجام میده قرضی در نظر داره. نظر این که شما خب حالا اومدید اینجا جمع شدید، بنده اومدم اینجا نشستم، هدفمون بوده است. یه غیر از این است که فرض یه وقتا با ناخونمون بازی میکنیم یا همطور یه چوب برمیداریم و زمین نه خط میکشیم بی خودی، اون فعل عبث است و هدفدار نیست. اما این هدف فعل خداوند هدف داره. هر کار خدا برای یک فایده و نتیجه است. ه مغفرت بدون توبه ناممکن است، که هم اصل وعده و وعید. و و قدیم منحصر به خداوند است. قدیم، قدیم یعنی موجودی که نشد بگم که یه روز بوده که نبوده است. نشد مثلا خدا چنین است، قدیم است، یعنی چنین نیست که یه روزی بوده است که خدا نبوده است. اینها و قدیم به عقیده معتزله منحصره به خداوند است، کمان که ما هم همجور میکنم. در این عقیده فقط فلاسفه مخالفه هست، که حالا بعدن شد فلاسفه میگن که ممکن است یه چیز قدیم باشه اما در این حال مخلوق هم باشد. مثلا اگه گفتیم عالم عقل، فلاسفه میگن عالم عقل داری و عالم عقل قدیمه، یعنی یه روز نبودست که نباشه، ولی در این حال همیشه خدا خواستست و اونم همیشه بودست. یه عقیده فلاسفه است. خب تکلیف مالایتاق محال است، یعنی خدا به گردن ما بذاره تکلیف کنه چیزی را که ما طاقت برش نداریم، محال است. افعال بندگان به پنج وجه بله به هیچ وجه، پنج غلطه. افعال بندگان به هیچ وجه مخلوق خدا نیست. و که گوی شهر میدونیم که اینا میگن خداوند فقط ذات اشیا را خلق کرده، دیگه کارای اشیا و آثار اشیا را خدا ربطی به خدا نداره. و مشیت الهی به افعال بندگان تعلق نمیگیرد. مشیت خدا که الان مثلا ما داریم حرف بزنیم بگویم به مشیت خدا، نه، اینا میگن به افعال بندگان که ربطی به مشیت خدا نداره. تا عالم حادث است، حادث یعنی نبوده ثبوت شده، در این عقیده نیز فقط فلاسفه مخالفند. یه، خداوند نه در دنیا و نه در آخرت دیده نمی شوند. این خلاصه فهرست بود از نظریات معتزله در باره الهیات. طبیعیات: الف، جسم مرکب است از ذرات لایتجزا، مثل اتم که میگن ما این جسم به نظرمون یه پارچه میاد، الان تخت سیاه به نظر ما یه پارچه میاد، این فلز به نظر ما یه پارچه میاد، متصل به نظر میاد. در حس ما متکلمین معتقدن که در واقع متصل نیست. حالا مثلا اگه ما یه انبوهی از خشخاش مثلا یا ریزه تر از خشخاش پهلو هم بگذاریم، وقت بسا یه حجم 5 سانتی متر مکعب رو تشکیل میده، وقت ما نور چشممون ضعیف شد، این فاصله های بین این خشخاش ها رو ما نبینیم. ما به نظر میاد که یه چیز وصل است ولی در حقیقت وصل نیست. اینا میگن این اجسام متصل نیست. حتی میگن اگه چاقو هم بذاریم، ما خیال بکنیم که چاقو که گذاشتیم یه چیزم میباریم، یه اتصال رو به هم زده. نه، اتصال نبودست که ما به هم بذاریم، مدرد فاصلش کم بودست. ما مثل یه دوتا انگشت من بذارم پهلو هم، متصل که نیستن. وقت یه کسی بیاد مثلا به فشار این دوتا انگشت من از هم سوا کنه، اول فاصله کم بوده، اومدی فاصله رو مثلا زیادش کرد. اینجوری میگن که چاقو هم که میذاری یه جا رو میبری، یه متصلی رو منفصل نکرده. اینا منفصل بودن، منطقه فاصله بینشون خیلی کم بوده و زیادش، مثلا او آلت قطع اونی که قطع میکنه فاصله رو زیاد میکنه. اینم که وقت او ذراتی که پهلو هم است مثلا و جسم را تشکیل میده، هر ذره ای لایتجزا است، یعنی قابل تجزیه شدن نیست. تجزیه برمی داره، تجزیه یعنی جز جز شدن. خب به بو عبارت است از ذراتی که در فضا پخش میشن. مثلا ما یه عطری رو نزدیک بینی میاریم، بو میکشیم، این چیزی که به حس شام میاد در حقیقت ذراتی از خود این عطری میاد و مثلا به او عصب مخصوص به بو کشیدن میرسد و ما بو میفهمیم. پس اینم از ذرات است. بو عبارت است از ذراتی که در فضا پخش میشود. طعم جز ذراتی که بر روی ذائقه اثر میگذارد نیست. ذائقه یه حسی است که در عصب رو زبونمون هست. وقت از نمک ما شوری میفهمیم، از قند شیرینی میفهمیم، در حقیقت شیرینی و شوری یا ذراتی است از او شیرین یا از او شور میاد رو عصب عصب ذائقمون اثر میگذاره. روشنایی چطور؟ روشنایی ذراتی است که در فضا پخش می شود. مثلا الان از این لامپ ها مثلا یه ذراتی پراکنده می شود که اون نور است، مثلا یا از خورشید ذراتی پراکنده می شود. خب اینم یک. تداخل اجسام در یک دیگر محال نیست. تداخل البته حالا این از با مثال نظیره که ما بین اتاق و این تاق هوا هست، فاصله هست، ما آمدیم اینجا قرار گرفتیم، اینا نیمگومه تداخل. یا مثلا فرض بگیری که یه میله آهنی رو داغ کنیم بیذاریم به یه تخته وقت بسوزوند و بره تو، اینو تداخل نیمگون، برای که اینجا خودش اول تهیه کرد و اونجا جا جا گرفت، اینطور اینو تداخل نمون. اما نه، او جسم توپر، این جسم هم توپر، در این حال که توپرست این جسم در او قرار بگیرد، اینو میگن تداخل. دیگران میگن تداخل محاله، اینو میگن تداخل محال نیست. تداخل اجسام در یک دیگر محال نیست. این عقیده به بعضی از معتزله منسوب است. تفره محال نیست. تفره در حرکت، یه جسمی از اینجا میخواد حرکت کنه برسد اونجا، از این سر پتو میخواد حرکت کنه برسد به این زفتی که این طرف گذاشته. در حرکت ما میگویم که باید فاصله طی بشه، اگه یه ذره فاصله هم طی نشه این حرکت محقق به اونجا چطوره نمیرسه. حالا اون فاصله ولی بفرمایید خیلی با سرعت، اما آخرش با یه فاصله طی بشه. مثل نور میگن در هر ثانیه‌ای 50,000 فرسخ راه رو طی میکنه که 300,000 کیلومتر رو طی میکنه. طی میکنه در آخرش، نه که شلنگ تخته برد به قول ما، حتی شلنگ تخته هم که میریم بالاخره طی میکنیم داشت سریعن. و غیر اجود تفرست، که تفره یعنی یه مقداری از مسافت را طی نکرده به مقصد برسد، اینو میگن تفره. و دیگران میگن محال است، اینو میگن محال نیست. خب تفره محال نیست، این عقیده نیز منسوب بعضی از معتزله است. مسائل انسان میخواد بحثمون باشه حسن باشد. اللهم صل على محمد.